8 شب در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نجس محمدی میگوید روایت‌های زنان از سرکوب جمهوری اسلامی را بر زمین خواهد کوفت. سپاه پاسداران از فعال شدن گروه‌هایی برای تحمیل حجاب اجباری خبر داد. و 9 زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی صوتی میگوید که با نقل روایت‌های زنان از سرکوب، حکومت جمهوری اسلامی را رسوا خواهد کرد. صفحه اینستاگرامی منصوب به خانم محمدی روز یکشنبه این پیام صوتی وی را منتشر کرد.
امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه دقیقاً از سر استیصال و ضعف جنگ تمام عیاری رو علیه زنان به همه خیابان‌های کشور کشونده. ما زنها توی این جنگ بی امان یا با کشته شدنمون این جنگ رو متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست تا بتونیم با زندگی کردن و صلح این جنگ رو متوقف کنیم و رژیم زن ستیز رو وادار به عقب نشینی کنیم.
در ادامه پیام نرگس محمدی، شرحی از وضعیت دینا قالیباف، روزنامه‌نگار زندانی، داده می شود که ساعتی پیشتر به توصیف وی با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شده است. دینا قالیباف 28 فروردین ماه به دنبال انتشار روایت شخصی خود از بازداشت از سوی ماموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و تعرض جنسی یکی از آنها بازداشت شد. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از فعال شدن گروه‌هایی برای آنچه پیگیری موضوع حجاب خواند خبر داد. حسن حسنزاده یک شنبه دوم اردیبهشت ماه با نام بردن از اعضای این گروه به عنوان سفیران مهر ادعا کرد که این افراد آموزش دیدند تا اجرای قانون حجاب در میان اصناف، ادارات، معابر و حمل و نقل عمومی تهران را به شکلی جدی‌تر پیگیری کنند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین بخش خبری خواهید شنید. رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم 9 زندانی در زندان‌های کرمان، چابهار و قزلحصار کرج خبر دادند. وبسایت حالبش نوشت سحرگاه یکشنبه حکم اعدام 6 زندانی بلوچ و همراه یک زندانی کرد که به دلیل اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان‌های کرمان و چابهار اجرا شد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز نوشت که بامداد یکشنبه 2 زندانی با جرایم مشابه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. این خبرگزاری اعلام کرد که یکی از این افراد شهروند افغانستان بوده است. سازمان عفو بین الملل پیش از این گزارش داده بود که در سال 2023 دست کم 853 تن در ایران اعدام شدند. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد تشکیل سپاه پاسداران در دیدار با جمعی از فرماندهان ارشد نظامی ایران با اشاره به درگیری‌های نظامی اخیر با اسرائیل ادعا کرد که تعداد موشک‌های شلیک شده یا موشک‌هایی که به هدف اصابت کرده موضوعی به گفته او فرعی است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی موضوع اصلی به نمایش گذاشتن اراده و توان نیروهای مسلح ایران در سطح بین‌المللی بوده است. علی خامنه‌ای بدون اشاره به پاسخ اسرائیل به حمله ایران ضمن قدردانی از سپاه پاسداران خواستار تلاش بیوقفه نیروهای مسلح در زمینه نوآوری و شناسایی تاکتیک‌ها و شیوه‌های به گفته او دشمن شد. این نخستین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پس از حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران به اسرائیل و حمله تلافی جویانه اسرائیل محسوب می‌شود. و نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران میگوید هر ماه 10 تن زعفران ایران به شکل قاچاق از کشور خارج می شود. غلامرضا میری ناتوانی کشور در آنچه صدور درست این کالا خواند را دلیل اصلی این موضوع دانست. به گفته این فعال بازار زعفران، تحریم ها مانع از دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای آمریکا و عربستان سعودی می شوند و در نتیجه زعفران ایران از افغانستان، امارات متحده عربی و اسپانیا راهی بازارهای بین المللی می شود. این عضو شورای ملی زعفران ایران میگوید با توجه به تقاضای جهانی این کشور باید سالانه بیش از 400 تن صادرات داشته باشد، در حالی که آمارها حاکی از تنها 200 تن صادرات رسمی هستند و بقیه نیاز بازار از راه قاچاق تامین میشود. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، از تشکیل یک گروه جدید برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد. این گروه که به گفته ی آقای حسنزاده سفیران مهر نام دارند، سالهاست با مشارکت ادارات بسیج و حوزه‌های علمیه به تربیت نیروها برای امر به معروف اقدام کردند. ساعتی پیش در گفتگو با آسیه امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در نروژ، از نقش این گروه جدید پرسیدم.
نشانه ها گواه این داره که این قصد و غرض سپاه هست برای اینکه تنگ بیاندازه بیش از پیش و رقبای خودش رو از میدان به در بکنه، از جمله نیروی انتظامی رو، و قدرت بیشتری رو در عرصه امنیتی این بار به بهانه حجاب به دست بگیره.
خانم امینی، چه تفاوتی ایجاد میشه اگر سپاه بخواد بیاد و مسئله حجاب زنان رو در اختیار بگیره یا همچنان دست نیروی انتظامی باشه؟
ما همیشه خشونت پلیس و نیروی انتظامی رو در خیابان‌ها داشتیم، به ویژه در دهه 60 و 70 و بعد از اون در شرایطی که حکومت احساس خطر سیاسی می‌کرده در خیابان‌ها. اما از سال 78 به طور مشخص از واقعه 18 تیر به بعد، وقتی که سپاه اومد و قدرت امنیتی کنترل پایتخت رو به کار گرفت، بخشی از بدنی بسیج رو به خودش ملحق کرد و یه جورایی تبدیل شد به یک قدرتی که به هیچ کس پاسخگو نیست. بنابراین علاوه بر اینکه اون خشونت سرکوب رو داریم، این مسئله غیر شفاف بودن، مسئله پیچیدگی در قدرت اقتصادی، مسئله پیوندشون با بیت رهبری و خیلی از مسائل دیگه، در واقع از موارد غیر شفاف امنیتی و غیر پاسخگو در عرصه عمومی هست. بنابراین از یک طرف ما ادامه خشونت رو خواهیم داشت، ولی از یک طرف دیگه این هراس و این بیم وجود داره که این قدرت غیر قابل کنترل بیش از این بخواد در همه امور دست بندازه. به ویژه این که همین امروز هم حسن‌زاده در اطلاعیه و خبری که منتشر کرده تصریح میکنه که ما رصدهای اطلاعاتی و ارتباطیمون رو بیشتر خواهیم کرد، کسب و کار مردم در اداره ها، در مراکز عمومی و معابر و بوستان ها و گلستان ها. بنابراین به نظر میرسه که سپاه تا همینجا بسنده نکرده به قدرت امنیتی که داره و قدرت نظامی که داره و میخواد همه رقبای خودش رو پس بزنه. اتفاقی که به نوعی در حوزه سیاسی رخ داده و محافظه‌کاران هسته سخت قدرت تمام رقباشون رو، حتی رقبای محافظه‌کار مصالحه‌جوشون رو پس دادن، حالا در حوزه نظامی و امنیتی هم به نظر میره که میرسه که قرار رخ بده و که بعد که این بار به بهانه حجاب و سرکوب زنان هست.
اما خانم امینی، تا به حال زنان ایرانی میدونستن که این ماموران نیروی انتظامی هستن که به اونها تذکر میدن و اگر بازداشت بشن احتمالاً به کلانتری ها و بازداشتگاه های رسمی نیروی انتظامی یا قوه قضاییه انتقال پیدا میکنن؟ هیچ خبری هست در مورد اینکه این نیروهای سفیران مهر آیا پوشش خاصی دارن، لباس فرمی دارن، بازداشتگاه در اختیار دارن، اجازه بازداشت به عنوان ضابط قضایی قوه قضاییه را اصلا دارن یا نه؟ از این به بعد زنان ایرانی با چه قراره مواجه بشن در خیابان‌ها؟
در مورد حتی طرح نور گفته شد که شما دارید لایحه حجابی که هنوز قانون نشده، هنوز عملا اجرا شد در قانون، یعنی که نه تنها اینها نیاز به قانون رو با همون قانون بسیار بدی که دارن رو احساس نمی کنن و آتش به اختیار عمل می کنن، بلکه به کسی پاسخگو هم نیستن و عملا دارن یه جوری فراقانونی و فراتر از هر چارچوبی عمل می کنن. فکر می کنم اتفاق نامبارکی که داره رخ می نشان دهنده وارد شدن قدرت بیشتر سپاه به بهانه حجاب در عرصه‌های کنترل اجتماعی هست، قدرتی که کمتر پاسخگو هست و بیشتر تحت فرمان هم از یک طرف سپاه و از یک طرف نهاد رهبری و به نوعی همه اون بخشی از نهاد قدرت که نه پاسخگو هست و نه شما میتونید شفافیتی از هزارتوی درونشون به دست بیارید رفت به اونها پیدا میکنه. به هر حال وقتی که نیروی انتظامی سرکوب میکنه، کسی هست که ستاره مشخصی داره، کسی هست که معلومه فرماندهش کیه، لباسی که میپوشه، ماشینی که استفاده میکنه، فرمانی که به او داده میشه، همه اینها در وزارت کشور یا در پلیس مشخص هست. اما وقتی شما با طیفی از لباس شخصی ها روبرو هستید، هرگز نمیدونید این لباس شخصی ها متعلق به کدوم گروه امنیتی از نظام هستند. بنابراین من فکر میکنم پیچیدگی امنیتی این موضوع و از طرفی سرکوب اونها هم غیر شفافتر و هم بیشتر خواهد شد.
با سیه امینی پژوهشگر مسائل اجتماعی در نروژ گفتگو می‌کردم. 80 سال پیش در چنین روزهایی زنان فرانسوی توانستند برای نخستین بار از حق قانونی رأی دادن برخوردار شوند. تلاش زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مردان از جمله حق رأی در سراسر جهان پیشینه‌ای طولانی دارد. برخی از جوامع نیز در این راستا مسیری معکوس را طی کردند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
مردان فرانسوی از سال 1848 میلادی می توانستند رأی بدهند، اما زنان در پهنه سیاست و اجتماع شهروند درجه دوم محسوب می شدند و از آنها خواسته می شد که تنها یک همسر خوب باشند و مراقب خانه و خانواده. تلاش برای دستیابی به حق رأی و رفع نابرابری ها در فرانسه بعد از در حدود 100 سال مبارزه به نتیجه رسید تا در 21 آوریل سال 1944 زن فرانسوی یکی از آخرین زنان اروپایی باشد که امکان رأی دادن پیدا می کند. در قاره اروپا فنلاند نخستین کشوری بود که از سال 1906 شهروندان زن توانستند در آن رأی بدهند. اما در قاره آسیا کشور مغولستان با تصویب قانونی در سال 1923 پیشتاز است. حق رأی زنان در ایران سالها پیش از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در 1963 برابر با 1341 خورشیدی به رسمیت شناخته شد. در آسیا عربستان سعودی یکی از متأخرترین هاست و رأی زنان را از سال 2011 به رسمیت می شناسد. در افغانستان و یمن اما طی روندی معکوس اکنون حق رأی از زنان سلب شده است. نخستین حق رأی برای زنان در سراسر گیتی اما نه در آسیا به دست آمد و نه در اروپا. نیوزلند در قاره اقیانوسیه این امکان را از سال 1893 به رسمیت می‌شناسد. هزاران کیلومتر دورتر در قاره آمریکا حق برابر زنان و مردان برای رأی دادن نخستین بار در سال 1917 در قانون اساسی کشور اوروگوئه گنجانده شد. در همین قاره زنان کانادایی از سال 1918 و زنان ایالات متحده از سال 1920 به این امکان دست یافتند. در قاره آفریقا زنان کشور نیجر حق رأی را در سال 1948 به دست آوردند. اما در بسیاری از کشورها از جمله مصر، الجزایر، تونس و مراکش این امکان در دهه 50 میلادی به وجود آمد. برخی از کشورهای جهان نیز تا سالهای طولانی میان شهروندان زن سفید پوست با بومیان یا دیگران تبعیض قائل می شدند. از جمله در استرالیا و آفریقای جنوبی. همچنین در کانادا زنان آسیایی تبار 30 سال بعد از زنان سفید پوست از امکان رأی دادن برخوردار شدند. از سوی برخی از ناظران سازوکار رأی دهی کنونی در شماری از کشورها را چه برای زنان و چه مردان نمایشی و ساختگی می خوانند. از جمله در کره شمالی، روسیه، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر به ویژه در آفریقا و آسیا. در برونئی هم سلطان حاجی حسن البلقیه خیال همه را آسوده کرده و به هیچ زن و هیچ مردی اجازه رأی دادن نمی دهد. حق رأی زنان تنها یکی از حقوقی است که در دنیا برای آن مبارزه شده است. حق کامل تحصیل، حق طلاق، حق آزادی پوشش و سایر حقوق برابر با مردان از مواردی است که به ویژه زنان ایران همچنان برای دستیابی به آن مبارزه می کنند. فلورانس روشفور، پژوهشگر فرانسوی، می گوید که همه آزادی های امروز محصول چالش ها و مبارزات دیروز است. مبارزه همچنان ادامه دارد.
گزارش همکارم شهاب عموپور رو شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
میتونید نظراتتون رو در مورد سپرده شدن بحث برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند در خیابانهای ایران به سپاه پاسداران رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر واتساپ رادیو فردا هم هست 20420-725-970-30. از طریق واتساپ میتونید پیام های خودتون رو بدون هیچ هزینه ای به ما برسونید. همینطور میتونید با شناسه تماس تلگرام ما با ما در تماس باشید @فرداگرام. همچنان همراه ما بمونید.